باید دوز سوم هم تزریق بشه. دوباره آزمایشگاهشون شد اسرائیل، تو سرزمین اشغالی اومدن روی
رسانه هاشون به این پرداختن، اصلا رسانه ها این رو بهش پرداختن، به این ضعف
رسانه هاشون بعضیاشون مطرح میکنن و دلیل بی‌اعتمادی مردم آمریکا به واکسن دقیقاً همین بود.
بله.
که شما وقتی که اینو هنوز آزمایش نکردین، طرف دو دوز واکسن فایزر رو داره، بازم داره میمیره، دو دوز واکسن مدرنا رو زده، بازم وقتی کارش بکشه به آی سی یو و حالا داروهایی که برای کرونا هست، خب خیلیاشون باعث لخته شدن خون میشه دیگه.
رسانه‌های فارسی زبان چی به این پرداختن؟
خب اونا که اصلا وظیفه خودشون نمیدونن بخوام به این قضیه بپردازن، اونا تمرکز و تمرکز اصلیشون روی ایران و مسائل ایرانه و به این مسائل نمیپردازن. اما الان میخوام جو کلی حاکم بر دنیا برای واکسن رو بگم.
بله.
آمریکا الان به این نتیجه رسیده که فایزر به مرور زمان تا 6 ماه که نتیجه نهایی در واقع اثر نهاییش رو از دست بده، قبلا میگفتن 8 ماه، اولش میگفتن 1 سال، ولی الان شد 6 ماه، تا 6 ماه که اثر نهاییش رو از دست بده اثرش کم میشه. یعنی شما ممکنه تو ماه 4 تزریق واکسن کرونا بگیری و حالت خیلی بد بشه، تو ماه 5 ممکنه بگیری و خیلی بد بشه، تو ماه 6 ممکنه بمیری چون دیگه اصلا اثری نداره. این از این ورا. حالا رفتن سر اینکه دوز سوم رو بخوان تزریق بکنن و دوباره آزمایش بکنن ببینن این انجام میشه یا نه. در خصوص انگلستان مخصوصا که اومد جشن گرفت، باز کرد تمام کسب و کارها رو، سواحل رو باز کرد، کنسرت گذاشتن. همین الان مردم ما اگر تو شبکه‌های اجتماعی باشیم میگن ای پس تو تلویزیون نشون میده که تو استادیوم ها مردم نشستن گوش تا گوش آدم نشسته ماسک هم نزدن.
این سوالیه که خیلی دارم میپرسن.
بله. خب به خاطر اینکه اینها اومدن میگن که بله دو دوز واکسن مثلا 90% جلوی کرونا رو میگیره، ما همچنان داریم در مورد اینکه این جلوی دلتا رو میگیره یا نه تحقیق میکنیم، بنابراین تا اون زمان باز میکنیم بذاریم ملت زندگیشون رو بکنن، اقتصادمون دوچار مشکل نشه.
بله.
چون اونا قرنطینه هاشون مثل قرنطینه های ما یا ممنوعیت سفر ما نیست، کاملا قرنطینه تو خونه، اگه بیان بیرون مثلا فرانسه بود 3000 یورو جریمه میکردن طرف پاشو از خونش بذاره بیرون. بنابراین چون قرنطینه سفت و سخت اجرا میشد، هزینه اقتصادی داره و اینو باید زودتر تمومش بکنن. انگلیس برای تابستون، من یادم تو رسانه‌های انگلیسی میگفتن ما داریم میلیون ها پوند از دست میدیم به خاطر اینکه خیلی از مردم اروپا برای تابستون میومدن انگلیس تا از سواحل انگلیس استفاده کنن، کار توریستی گردشگری، و ما اینو باید باز کنیم و بعد به اونهایی هم که واکسن فروختیم بگیم ببینید واکسن ما اثر داره. این همین کار تبلیغاتی برای فروش واکسنه، ببینید واکسن ما اثر داره و ما شما رو هم به کشور خودمون راه میدیم، بیاین تا این بتونن واکسناشون رو بیشتر بفروشن و تبلیغات بیشتری داشته باشن. در صورتی که هنوز مونده، یعنی مردم ما باید بدونن هنوز مونده، کرونا هنوز شناخته شده به صورت کامل نیست، اصلا معلوم نیست 3 دوز رو بزنن بعد از 8 ماه دوباره میگیرن یا نه، یا یعنی اینکه اگر بگیرن بیماری سختی خواهند داشت یا نه. بنابراین همه اینها چیزایی که دنیا داره گام به گام پیش میره و ایران هم داره گام به گام پیش میره، یه خود باید صبر و تحمل و رعایت پروتکل های بهداشتی رو حتما داشت.
متشکرم خانم حسینی. خب رسانه دشمن کارش دشمنی کردنه و کارش در واقع زیر سوال بردنه، کارش ایجاد یأس و ناامیدی و ناکارآمدی و و و و. اما یه پدیده‌ای که خیلی مورد پسند نیست و یا شاید مثلا انتظار نمیره، بحثی است که بعضی از شخصیت‌ها داخل خود ایران دنبال می‌کنن، مشخصا مثلا بعضی از سلبریتی هایی که طنز می سازن با موفقیت های بزرگ دانشمندای ایرانی در زمینه های مختلف. حالا این زمینه واکسن هم می تونیم بهش اشاره بکنیم. راجع به اینها چه میشه گفت و چه باید کرد؟
من راستش فکر می کنم که ما شاید علارغم این که تبلیغات منفی علیه جمهوری اسلامی خیلی زیاده، توی بحث مدیریت اظهار نظرها در خصوص کرونا که به هر حال یه موضوع بحرانی هستش خیلی مسامحه کردیم. ما قبل چند وقت پیش گزارش کار کردیم در مورد اینکه دادن اطلاعات غلط، اظهار نظرهای نادرست توی کشورهای مختلف با چه جریمه‌های سنگینی مواجه میشه، چون ما الان در شرایط بحران هستیم و یک اظهار نظر غلط میتونه از نظر روانی مردم رو به شدت تحت فشار قرار بده، ممکنه توی اونها نسبت به پروتکل‌ها تردید ایجاد کنه و مسائلی از این دست. ما متاسفانه توی این موضوع خیلی آسون گرفتیم.
راجع به همین نکته من یک مثالی رو بزنم خدمتتون. همین امروز من یک خبری رو داشتم مطالعه می‌کردم که اصلا واکسن چینی رو زیر سوال برده بودن و داشتن فکتم میدادن، یعنی منبع خبری داشت، اینجا دیگه ابهام نبود و میگفتن که مثلا اینجا دو نوع واکسن داشتیم، ما واکسن ایرانی رو آیا کسی بررسی کرده، آیا اونی که داره این هزار نظر میکنه درسته غلطه، اینها خودش آسیب‌های روانی رو به جامعه میرسونه که شاید خودش دردی کمتر از درد کرونا نداشته باشه.
ببینید من یه مثال براتون میزنم متاسفانه. ببینید الان ما اینو چون تو گروه علم و فناوری تمرکز روی این حوزه است، به صورت مستمر داریم اثر بخش واکسن ها رو چک میکنیم. همونطور که سرکار خان فرمودن، مثلا فایزر اگر اوایل در قبال نوع آلفای کرونا 90% بود، الان تا 43% هم کارایش اومده پایین، یعنی توی رژیم صهیونیستی اعلام شده اثر بخشی فایزر در مقابل کرونا 43%. و صحبت در مورد دوز سومه. یک رسانه‌ای خیلی مشهور روزنامه شرق میاد یه مطلب کار میکنه، فقط مینویسه که سینوفارم و اگه اشتباه نکنم اسپوتنیک، دو تا واکسنی که به هر حال ما خریداری کردیم، اینها نیاز به دوز سوم دارن. یعنی یک بخشی از حقیقت رو پنهان میکنن. در مقابل دلتا اثر بخشی همه واکسن ها اومده پایین، ولی وقتی که شما فقط واکسن به خاطر بحث شرق خلاص یا هر مسئله فقط واکسن چینی رو زیر سوال میبرید، یعنی این که شما دارید حمله میکنید علیه امنیت روانی مردم. این یه نکته. نکته دوم در مورد سلبریتی ها. ما متاسفانه تو همه مسائل این مشکل رو داریم. تو همه کشورها سلبریتی ها بنا به مسئولیت اجتماعی در خدمت ایجاد امنیت روانی و تعامل بین افکار عمومی و به اصطلاح سیستم هستن، اما تو کشور ما حالا یا برای گرفتن لایک یا سوار شدن روی موج جست های منتقد بودن میان اطلاعات و دیتا هایی رو میدن. مثلا من دیدم تو اظهار نظر حتی شخصیت های ورزشی محبوب اومده بود که اگر واردات واکسن داشتیم، ما که واردات واکسن از همون ابتدا داشتیم. شما بیان اگر واقعا میخواییم منصفانه برخورد کنید، بحث به اصطلاح تحریم ها رو بگید، نگید ما ممنوعیت واکسن داشتیم، بگید بله از این دو کشور بوده که خب این دو کشور هم نمیدادن. پس من انتقادم به صورت جدی به عدم مسئولیت اجتماعی شخصیت های اثرگذار روی افکار عمومی است، اعم از سلبریتی ها که بسیار پر به اصطلاح فالوور هستن توی شبکه های اجتماعی و یک اظهار نظرشون میتونه یک تشدد گسترده رو به وجود بیاره، به این فکر نکنن که الان باید موضع منتقد باشن یا هر چیزی، صلاح مردم رو در پیش بگیرن. و هیچ کس هم ازشون نمیخواد که دروغ بگن یا واقعیت رو پنهان کنن، واقعیت رو همون طوری که هست انعکاس بدن. کما اینکه نکته‌ای که شما فرمودید در مورد دو نوع واکسن، این صراحتن رد شد. سینوفارم اصلی که تو خود پکن تولید شده توسط ایران گرفته شده. و بعد چرا مقایسه نمی‌کنن وقتی که میخوان اینا رو بگن که سینوفارم واکسنی بوده که هیچ عارضه جانبی نداشته، اما مثلا واکسن های mRNA که این فناوری رو دارن، نه به این خاطر که فناوری دچار اشکاله، به خاطر اینکه برای اولین بار توی واکسن های دنیا داره استفاده میشه و باید مرحله کلینیکال طولانی و پژوهش های مفصلی روی این موضوع اتفاق میافتاد که به تفصیل اشاره کردن و بازه مثلا 5 ساله روی این موضوع تمرکز پیدا میکرد، عوارض گسترده‌ای داره. من فقط خیلی صریح بگم، دیروز یه خبر منتشر شد که کانادا اعلام کرده 75 میلیون دلار برای پوشش بیمه هزینه کفن و دفن کسانی که در اثر تزریق فایزر مدرنا کشته میشن اختصاص داده. خیلی خوب، میخواید مسائل رو بگید، همه رو کنار هم بگید. اینا مسائلی که متاسفانه توی ضعف مسئولیت اجتماعی بهش پرداخته نمیشه.
خیلی سپاسگزارم از شرکت هر دو مهمان عزیز، سرکار خانم دکتر اکوان و همچنین سرکار خانم حسینی، امروز مهمان ما بودن. از همه شما شنوندگان عزیز برنامه امواج شبه هم خیلی سپاسگزاریم. همچنان نیازمند نظرات و پیشنهادات شما هستیم که با ما در میون میذارید با سامانه 301035 و همچنین امیدوارم و آرزو میکنم ساعتی که در خدمت شما دوستان بودیم جز ساعات مفید عمرمون محسوب شده باشه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه. انشاءالله از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما خوبان هستیم. امواج شبه برنامه بود که تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. با ما همراه بمانید. بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید تا ساعت 22 با شما خواهیم بود.
مسئله احیاء اعتماد مردم و امید مردم هم بسیار چیز مهمی است، چون اعتماد مردم بزرگترین سرمایه دولت. مردم وقتی به شما اعتماد کردن و امید به شما داشتن، با شما راه میان، کمکتون میکنن. این بزرگترین سرمایه است برای یک دولت که بتوانه اعتماد مردم رو جلب کنه. که خب البته این متاسفانه مقداری آسیب دیده، این باز ترمیم کنید این رو. و راه کارش هم این است که حرف و عمل مسئولین یکی باشه. وعده اگر به مردم دادید، طبق اون وعده عمل اگر کردید، مردم به شما اعتماد پیدا میکنه. اگر شما وعده کردید و عمل نشد، یا گفتید فلان کار شده، مردم در واقعیت دیدن نشده، این اعتماد مردم سر میره.
بله دوستان عزیز شنونده، گوشه ای از سخنان مقام معظم رهبری رو شنیدید که معظم الله روز گذشته در جمع هیئت دولت 13 ایراد کردند. همچنان ما رو بشنوید از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با شما همراه خواهیم بود با ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو.
با انجام این پروژه، ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما خوبان هستیم. در هر نقطه از کشور عزیزمون ایران به سر میبرید، آرزوی لحظاتی بسیار خوب رو براتون دارم، توأم با سلامتی. و در این روزهایی که متاسفانه با بحران شیوع ویروس کرونا و انتقال اون و متاسفانه آمار بالای بستری ها و فوتی در کشورمون مواجه هستیم، انشاءالله با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی، استفاده از ماسک و شستن مرتب دست ها و صورت و البته واکسیناسیون در صورت رسیدن موعد واکسینه شدن، خود و خانواده خود رو برحذر بداریم از انتقال ویروس کرونا. و همینطور انشاءالله که سلامتی برای همه ما و شما عزیزان به همراه داشته باشه.
نوزده دی ماه سال 99 بود که رهبر انقلاب از ممنوعیت واردات واکسن ساخته شده در کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه خبر دادند. موضوعی که پس از آن با تلاش جمعی از سلبریتی های فضای مجازی سعی شد تا موجی از ناامیدی در بین مردم ایران پخش شود. سلبریتی هایی که با آبروریزی تمام به التماس کردن به غرب روی آوردند، غافل از اینکه همان آمریکا ایران را برای دریافت هر گونه واکسن کرونا تحریم کرده بود. نه تنها واکسن، بلکه داروها و تجهیزات مقابله با کرونا هم تحریم بود. با وجود تلاش ها برای نشان دادن اینکه تنها راه نجات ایران از کرونا استفاده از واکسن های آمریکایی است، اما بسیاری از مردم نظر متفاوتی داشتند.
من اصلا از این داروهای آمریکایی و انگلیسی که هنوز مشخص نیست، وضعیتش چجوریه من استفاده نمی کنم.
به هیچ عنوان واکسن آمریکایی استفاده نمی کنم.
به نظر من دارویی که برای کشور خودم باشه مطمئن تره و مطمئنن که عوارضش هم کمتره.
شواهد اینو نشون داده که ما نمیتونیم همه جوره بهش اعتماد کنیم و همین مدل راحتی نمیتونیم اعتماد کنیم.
نه من واکسن خارجی رو وقتی تایید نمیشه توسط پزشکار، 2500 تا پزشک وقتی تاییدش نکردم من برای چی استفاده کنم؟
خب به هر حال دیگه آمریکا شناخته شده است برای هم ملت ایران.
به واکسن آمریکایی واقعا نمیشه اعتماد کرد. اونها راه همه داروها رو بر ما بستن. بیماران سرطانی، پروانه‌ای هیچ دارویی نمیذارن وارد کشور بشه. الان چجوری دلشون سوخته مثلا واکسن به ما بدن؟
در این بین حتی خبرهایی رسید مبنی بر اینکه ایران تعدادی واکسن فایزر دریافت کرده اما به جای تزریق به مردم از بازار سیاه سر در آورده. دکتر شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو:
بحث قاچاق و وجود با واکسن در بازار غیر قانونی، خب واقعا ما هیچ گزارش رسمی ازش ندیدیم و نشنیدیم. اتفاقا من دیدم که مسئول فایزر هم اعلام کرده بود که اصلا امکان این که فایزر بخواد واکسنش بره و در بازارهای غیرقانونی عرضه بشه وجود نداره، به لحاظ شرایط دمایی خاصی که داره و زنجیره‌ای که هست. و اعلام هم کرده بودن که ما همه رو تحویل دولت‌ها دادیم، یعنی بخش خصوصی نتونسته واقعا تو این حوزه فعالیتی بکنه.
اما در آمریکا بنابر گزارش دیلی میل 60% از کارکنان کادر درمان این کشور به خاطر متفاوت بودن روش ساخت واکسن توسط شرکت‌های فایزر و مدرنا و نامشخص بودن عوارض آن از دریافت واکسن کرونا این شرکت‌ها امتناع کردند. حتی مدیرعامل شرکت فایزر هم در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه آیا شما خودتان واکسن فایزر را زده اید، با دستپاچگی میگوید نمیخواهم خارج از نوبت واکسن بزنم، من حالم خوب است، احتیاجی به واکسن فایزر ندارم، حالا بعدن میزنم.
Sooner I can I will. The only sensitivity here Meg is that I don't want to have an example but I'm cutting the line.
یحیی قدار متخصص سرطان شناسی و فارغ التحصیل از دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های تولوز فرانسه میگوید واکسن‌های آمریکایی فایزر و مدرنا ژن‌ها را هدف قرار می‌دهند و این خیلی خطرناک است. این شرکت‌ها واکسن‌ها را فقط به کشورهایی می‌فروشند که متعهد شوند اگر تزریق واکسن منجر به مرگ، فلج یا هر گونه عوارضی شد، مسئولیتی بر عهده فایزر و مدرنا نباشد.
لا ترضى بأن تبيع هذا اللقاح إلا إذا الدولة هي أخذت على عاتقها إنها هي مسؤولة عن كل مضاعفاته.
تبلیغات استفاده از واکسن‌های آمریکایی در ایران در شرایطی در فضای مجازی و شبکه‌های فارسی زبان صورت می‌گیرد که سهم آمریکا در صادرات واکسن کرونا به جهان تنها 1% است و واکسن‌های آمریکایی موجود در دیگر کشورها بیشتر در همان کشورها و با مجوز یا مشارکت شرکت‌های آمریکایی ساخته شده است و نه در خود آمریکا. مسئله‌ای که پیشتر هم رهبر انقلاب با اشاره به آن اعلام کرده بودند ورودشان مانعی ندارد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. بنابراین اطمینان اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم. بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
در روزهایی که خبر میرسد آمریکا دوباره به صدر جدول قربانیان کرونا بازگشته و یا در ژاپن 1.5 میلیون دوز واکسن آلوده آمریکایی به این کشور رسیده، تبلیغ کنندگان واکسن های آمریکایی سکوت کردند.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در خدمت شما هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، آماده دریافت نظرات شما شنوندگان عزیز و گرامی است.
کابوتر جانم شد ملتهب با آن بوت نوش لب هر گشم رو گر بیایی سوی گازات ای رشک باغ و بهار گل شد خواب با آن همه رنگ و بو رفتی چرا ای مه دل رو با آخر از ما خطا چه دیدی بگو یک شب نشد وصل تو حاصل خون شد از هم دلم دردام که آخر مرا در دل
خب شنوندگان عزیز و گرامی، در ادامه برنامه های امروز رادیو گفتگو، برنامه روایت رنگ ها، میان برنامه روایت رنگ ها تقدیم به شما خواهد شد. شگرد های رسانه ای در انحراف افکار عمومی، شگرد گنجشک در دست.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
انسان مجموعه ای از احساسهای گوناگون است، از خنده و گریه گرفته تا خشونت و محبت. رسانه‌های بیگانه همیشه تلاش می‌کنند مخاطب را برای مدت طولانی همراه خود نگه دارند. به همین علت لازم است که به احساسات مخاطب احترام گذاشته شود. به این شگرد در رسانه گنجشک در دست می‌گویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، توضیح میدهد.
رسانه مخاطب رو میاد مثل گنجشک در دست خودش میگیره. چجوری؟ نه اونقدر فشار میده که خفشه، نه اونقدر شل میگیره که بپره. مخاطب به بودن در این دست آرام آرام عادت میکنه، در حالی که رسانه اساساً برای عادت کردن مخاطب این کار انجام نمیده. برای نشون دادن قدرت کنترلش روی مخاطب به مقابل خودش، به سیستم مقابل، به جریان مقابل، به نفرات مقابل یا به کشور مقابل میاد این کار انجام. یعنی به گونه ای رفتار میکنه که مخاطب رو به لحاظ ذهنی در حالت خوف و رجا نگه داره، در حالت اقدام، عدم اقدام نگه بداره، حالت ترددی. کجا اتفاق میفته؟ عمدتاً زمانهایی که اعتراضات و اختشاشات صورت میگیره و رسانه میاد کنترل مدیریت میدان برای چگونه به میدان آوردن مخاطب یا خارج کردن از میدان یا عوض کردن موضوع یا رها کردن موضوع رو عملیاتی میکنه.
معمولاً در موضوعاتی که مخاطب حساسیت دارد یا ظاهراً عقیده ثابت خودش را دارد، این تنظیمگری رسانه‌ای بیگانه بیشتر صورت می‌گیرد. به عنوان نمونه در ماجرای فلسطین.
دقیقی بعد از اصابت یک موشک هوایی اسرائیل به یک برج مسکونی در غزه امروز صبح، در حملاتی که اسرائیل از دیروز آغاز کرده به تلافی شلیک موشک از سوی حماس به طرف اسرائیل.
هم کارشناس مخالف و هم کارشناس موافق روی خط زنده شبکه بی بی سی می آیند. اما این فقط یک بی‌طرفی ساده نیست. مخاطب نباید قهر کند و برود تا کم کم به یک تحلیل برسد.
شما بعد من رو ببخشید برای اینکه من خط بدی رو الان با شما دارم، ارتباط بدی دارم، برای اینکه من دویدم الان رفتم توی پناهگاه تا مورد هدف و اصابت موشک های قرار نگیریم که از طرف حماس به ما شلیک شده. نزدیک 20 موشک تا الان شلیک شده. هرگز ما چنین موشک پرانی از طرف حماس نداشتیم.
امیدوارم شنیده باشید صحبت های آقای ففرمن رو که معتقد بودند که راه حل بحران فعلی و تنش موجود اقدام قاطعانه اسرائیل. نظر شما چیه؟
بله، این یه سری دروغه که من فکر نمی کنم که این مقامات اسرائیلی نه خودشون باور میکنن و نه تصور میکنن که کسی در دنیا این دروغا رو باور کنه.
شعار بیطرفی یک شگرد قدیمی است تا مخاطب کم کم در فضای جنگ روانی آنها قرار بگیرد. دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح میدهد.
کجا میتونید این رو ببینید؟ مثلا تو برنامه های اینتراکتیوی که میذارن مثل نوبت شما، یا برنامه های صفحه دو پرگار و قصه هزار، میاد دوتا موافق میذاره دوتا مخالف هم میذاره. مثلا علی ظاهر مخاطب که نگاه میکنه میگه این چه رسانه ایه، پس هم موافق میاره هم مخالف میاره. پس ببین اینجا با کنار هم چیدن این دو موافق و مخالف و قفل کردن ذهن مخاطب نسبت به خودش، که میرسه به این که پس این رسانه بی‌طرفه، این رسانه داره در واقع حرفه‌ای رفتار میکنه، در حالی که اون دقیقاً با دوتا موافق و دوتا مخالف چهار طرف این مخاطب رو نگه داشته، نمیذاره مخاطب بهش بدبین بشه، نه خیلی خوشبین نگرش میداره، بنابراین نه خیلی فشار میده که بمیره، نه خیلی ولش میکنه که رهاشه، مخاطب رو در درون خودش نگه. اینو بهش میگن تکنیک گنجش در دست در حوزه علوم شناختی، بر اساس شناخت از ظرفیت‌های مخاطبی که باهاش در ارتباط.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی بخشی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در ادامه برنامه های امروز رادیو گفتگو، گفتگوی سیاسی به صورت زنده در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. جریان شناسی نفوذ و نفاق از انفجار دفتر نخست وزیری در دهه 60 تا امروز به صورت زنده این برنامه رو میشنوید.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی،